الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به محضر مقدس مادر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله که عنایت داشته باشن. امروز که روز سوره حدید ماست، روز آخر دوره سطح پنجمون، انشاءالله به عنایت ویژه شخص آقا امام زمان علیه السلام این کلاس برگزار بشه و لحظاتمون که پای درس تدبر این سوره سپری میشه انشاءالله خرج ظهورشون بشه. صلوات بفرست. سوره مبارک حدید سوره ظهوره. یعنی چه سوره ظهوره؟ یعنی این که میخواد راه برد بده برای رسیدن به ظهور که بر پایه دولت عدل الهی هست. جزء سوره هایی هست از قرآن که مستقیم به بحث ظهور اشاره میکنه و لازم نیست که ازش ظهور برداشت بشه، بلکه مطلب اصل مطلب خود سوره هست. سوره چهار سیاقیه. سیاق اول بحث تسبیح رو مطرح میکنه، یک تا شیش، که مقدمه توحیدی سوره است. و اگه یادتون باشه تو سوره توحید اونجا یه روایت خوندیم از امام سجاد علیه السلام. آقا فرمونده بودن که هر کی میخواد خدا رو بشناسه چهار تا آیه سوره توحید و شش آیه اول سوره حدید کفایتش رو میکنه. یعنی الان ما میخواییم درس خداشناسی بگیریم اول سوره حدید با این شش تا آیه و مکمل معنایی است برای سوره توحید. سوره توحید خودش جامعه توی اثبات توحید، اما اینجا توضیحشه. و آقا فرمودن که هر کس بیشتر از این رو طلب کنه هلاک میشه، یعنی بسشه. هر کی بخواد خدا رو بشناسه این 10 تا آیه بسشه. حالا ما با این نگاه با این نیت میخوایم سوره رو شروع بکنیم که اون نهایت و معرفتی رو که لازم داریم با این سوره برسیم به عشق خدا، واقعا خدا به دلهامون افاضه کنه. امروز اگر سیاق اول رو خوب بفهمیم، سه تا سیاق بعدی با اون معرفت توحیدی قشنگ سر جای خودش قرار میگیره و کسی که سیاق اول رو فهمیده باشه با سیاق دو مشکل پیدا نمیکنه. اما کسی سیاق یک رو نفهمه با سیاق دو مشکل پیدا میکنه. خب پس ما نمیخوایم مشکل پیدا کنیم با هیچ کدوم از آیات قرآن، به خاطر همین حواسمون رو جمع میکنیم که سیاق اول چی میخواد دلهای ما بگیره انشاءالله. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات والارض، تسبیح کرد برای خدا آنچه در آسمان ها و زمین است. آنچه در آسمان ها و زمین است یعنی همه عالم، یعنی همه ماسوالله، همه مخلوقات خدا. هر مخلوقی از خدا رو در نظر بگیرید شاملش میشه. حالا اینها حالشون چیه؟ حالشون حال تسبیحه، سبح لله. سبحه ماضی که میاد چیو میرسونه؟ دست شما درد نکن. ماضی که میاد ثبوت رو میرسونه. ثبوت یعنی چی؟ یعنی اینا حالشون هر لحظه یسبحه مضارعشه، یعنی هر لحظه دارن تسبیح میکنن. بعد تا الان از زمانی که خدا مخلوقات رو آفریده، از اون روزی که ما فی السماوات و الارض رو آفریده تا حالا نبوده که حالشون غیر تسبیح چیز دیگه ای باشه. اینه که سبحه یعنی ثبوت پیدا کرده در عالم تسبیح خدا. توسط کی؟ توسط ما فی السماوات و الارض. حالا این تسبیح یعنی چی؟ تسبیح فرمودن که تکوینی هست. یعنی چی؟ یعنی همه موجودات عالم با خلقت خودشون دارن نشون میدن که خالقشون منزهه، خالقشون هیچ مدل عیبی نداره، هیچ مدل نیازی، نقصی، عجزی، هیچ مدل چیز عیبی وجود نداره در خدا. سبح لله ما فی السماوات و الارض. خب پس اولین درسی که میخواد بده سوره توحید به ما توی توحیدش، سوره حدید توی توحیدش چی هست؟ تسبیحه. ببینید همه بندگی خدا اول و آخرش بحث تسبیحه. یعنی ما اگه تسبیح رو فهمیدیم اون وقت میتونیم بگیم که یه چیزایی حالیمونه از بندگی خدا. کسی که تسبیح رو نفهمیده باشه شکر رو هم نمیفهمه، حمد رو هم نمیفهمه. سوره نصر اگه یادتون باشه فرمود فسبح بحمد ربک واستغفره، یعنی اول تسبیح، یعنی حال دل تو به عنوان یه بنده باید تسبیح باشه. یعنی چی؟ یعنی هیچ مدل طلبکاری تو از خدا نداری، هیچ مدل، تو هیچ شرایطی، تو هیچ زمانی، تو هیچ مکانی، هر اتفاقی میخواد در عالم بیفته کسی طلبکار خدا نیست. و خدا در عین بی‌نیازی همه چیز رو خلق کرده و همه چیز رو که خلق کرده تو سوره الرحمن یاد گرفتید بر پای چی خلق کرده؟ بر پای میزان قرآن خلق کرده، یعنی رو تعادل محض. همش همه سوره حدید اومده که ما رو دوباره برسونه به همون تعادله. حالا میرسیم تو سیاق چهار بهش. یعنی میخواد بگه که سبح لله ما فی السماوات و الارض، همه عالم داره گواهی میده که خدا همه عالم رو بر محور تعادل آفریده. و از ما فی السماوات و الارض چی میخواد؟ تعادل میخواد، اقامه عدل میخواد. اینه که گفتیم سوره زهوره اقامه عدل تمامش که اتفاق میفته؟ کاملش موقع زهوره دیگه. یعنی باید امام بیاد و دولت عدل برپا بکنه، حکومت عدل برپا بکنه که تو همه ابعاد زندگی انسان عدل برپا بشه، نه تنها زندگی انسان که بقیه موجودات. چرا؟ چون ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. یعنی انقدر فساد زیاد شده که خشکی و دریا و همه جا رو گرفته، الان شما هوا هم دیگه نداری تنفس بکنی. یعنی فساد انقدر همه جا رو گرفته، یعنی تمام عالم رو تحت تاثیر قرار داده فسادی که الان هست در عالم. اینه که باید بیاد حکومت، ما میگیم جهانی کم میگیم برای حکومت امام زمان علیه السلام، چون امام همه موجودات هستن ایشون. مثل یه نمونهش رو حضرت سلیمان علیه السلام تونست روی زمین پیاده بکنه، جن، بادها، حیوانات، دریاها، همه چی، همه چی. یعنی اصلا بحث انسان نیست فقط تو اقامه دولت عدل، چون عدل همه جا باید پر بشه دیگه، همه موجودات رو در بر میگیره دیگه. پس اینه که سوره حدید اومده ما رو تو این محور تعادل، از تسبیحی که تعادله و همه عالم دارن شهادت میدن که خدای ما یه لحظه اینور و اونور نمیشه کارش، یعنی ذره ها تنظیم شده است، ذره ها حد و اندازه شون مشخصه، هر کدوم دقیق دارن فرمان خدا رو میبرن. یه ذره این ورانور بشه، حرکت خورشید و ماه تمام شب و روز شما به هم میریزه. شما از قبل گوشیتو باز میکنی میبینی که غروب کی هست، نیمه شب کی هست، از اون صبح کی هست، اینا چی رو داره نشون میده؟ اینا همه مون نظم شگرف و فوق‌العاده دقیق خلقت این عالم رو داره نشون میده که عالم داره فریاد میزنه و داره تسبیح میکنه خدا رو با این خلقت منظم خودش. و هو العزیز الحکیم، اون خدایی که عالم داره تسبیح میکنه چه صفاتی داره؟ عزیز و حکیم. خدا خیلی صفات زیادی داره، سوره 8 یاد گرفتیم له الاسماء الحسنا، اصلا نمیشه بیان کرد همه صفات خدا رو، منتها اینجا خدا میخواد تکیه داشته باشه به دو تا صفت عزیز و حکیم. عزیز یعنی شکست ناپذیر، نفوذ ناپذیر، یعنی اگه همه عالم داره خدا رو تسبیح میکنه معلوم میشه که نتونسته دخل و تصرف کنه به درگاه خدا، وگرنه همیشه هستن موجوداتی که دوست دارن قانونهای خدا رو به هم بریزن، اما خود همین انس و جن که تکلیف دارن که اختیار دارن هم نتونستن قانونهای خدا رو به هم بریزن، نتونستن کار عالم رو دست بگیرن. پس خدا عزیز مطلقه، عزت مطلق داره و عزت مطلقش بر پایه حکمته، نه همینطوری با زورگویی نیست. اگر خدا جباره بر پایه حکمت جبر میکنه، اگر عزیزه، اگه عزتمنده و بقیه ذلیل درگاهش هستن، این بر پایه حکمته. یعنی مثل فرمان رواهای دنیایی نباید فرض بشه خدای فرمان روای همه عالم، که جبارین عالم با چی دارن حکومت میکنن؟ با زور، یا با زور یا با تزویر، یعنی یا مردم رو گول میزنن سرشون روشون سوار میشن، یا همین که با زور و تهدید انجام میدن، یا با زر، یا میخرن مردم رو، زر و زور و تزویر. اما اینها در وجود خدای عزیز حکیم وجود نداره. چرا؟ چون نیازی نداره، منزه از هر گونه نیاز. اینه که خدا عزیز و حکیمه و با علم مطلقش داره دنیا رو اداره میکنه و هیچ کس هم تا حالا نتونسته رو دست خدا بلند بشه. این معنای عزیز و حکیم هست. حالا تو 5 تا آیه بعد خدا عزیز و حکیم رو میخواد شرح بده. اول عزیز رو شرح میده، له ملک السماوات والارض. خدای عزیز چه خدای شرح عزیز رو میخواد بده؟ له ملک و سماوات و الارض، برای اوست فرمان روایی و پادشاهی همه آسمان ها و زمین. وقتی برای خداست همه فرمان روایی آسمان ها و زمین، اوست که تصمیم میگیره که کی زنده بشه کی بمیره، یحیی و یمیت. یکی از ابعاد مهم فرمان روایی خدا همین زنده کردن و میراندنه، که فقط هم دست خودشه، یعنی اصلا هیچ کس دخل و تصرف تو این قضیه نمیتونه داشته باشه. و هو و علا کل شیء قدیر. این که گفتیم عزت مطلق داره خدا، یعنی به هر چیزی تواناست. کی خدا به هر چیزی توانا نیست؟ وقتی که عزیز نباشه، یعنی کسی بتونه بیاد نفوذ کنه، قدرتشو کم کنه، اختیارشو سلب بکنه. یعنی خدا میخواد یکی رو زنده کنه جلوشو بگیره، خدا میخواد یکی رو بمیرانه جلوشو بگیره؟ نه، عمران این اتفاق تا حالا نیفتاده و نخواهد افتاد. پس خدای عزیز اولا فرمان روای آسمان ها و زمینه، دوما میمیرانه زنده میکنه و میمیرانه، سوما بر هر چیزی تواناست. اینه گفتیم عزیز رو تعریف کنید با توجه به سوره حدید، اینه شو؟ سه تا بود. حالا شرح حکیم، این که فرمود خدا حکیمه یعنی چی؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. ببینید حکیم یه تعبیر دیگری از علیمه، یعنی علم خدا رو میخواد برسونه. او کسیست که اول و آخر و ظاهر و باطن همه چیزه. خودش، نه اینکه میدونه اول و آخر و ظاهر و باطن هر چیزی رو، خودش اول و آخر و آخر و ظاهر و باطن همه چیزه. یعنی هر چی شما تو عالم میبینید خدا خلق کرده، اول و آخر و ظاهر و باطنش کیه؟ خداست. اینه که خدا به همه چی احاطه داره و هو به کل شیئن علیم، یعنی خودش حضور داره در اون چیزی که خلق کرده. اینو نمیدونم قبلا گفتم یا نه، خدا اینه یه سیم برق که برق توی اون جریان داشته باشه، برق وصل میشه و انرژی داره، الان تو اون برق وصل نشه تو سیم انرژی نداره، کار خاصی انجام نمیده، مرده است. کی اون سیم زنده میشه کار انجام میده؟ وقتی که برق توش جریان پیدا میکنه. خب وقتی برق توش جریان پیدا میکنه، شما میتونین یه سلول، یه مولکول حتی از اون سیم پیدا کنید که برق توش نباشه؟ تو همش سرایت داره برق. خب یه همچین چیزیه وجود خدا در همه عالم. ببینید هیچ ذره ای در عالم وجود نداره که خدا خلق کرده باشه و خدا در اون نباشه. خدا سرایت داره در همه عالم، ساری و جاریه. اینه که میفرماد و نحن اقرب الیه من حبل الورید، یعنی ما از رگهای شما به شما نزدیکتریم. خب یعنی چی؟ یعنی خدا توی ماست. حالا بعضی های خدایی میفرستن تو آسمان هاست، اصلا دسترسی ندارن بهش، میان ما هرچی صدا میزنیم خدا صدای ما رو نمیشنن، یعنی دورن، احساس دوری با خدا دارن. احساس خدا همه جا حضور داره، تو همه چی. عرفا خیلی از این مطلب استفاده میکنن تو رفتارهاشون، چون میگن تو همه چی خدا سرایت داره، مثلا پرت نمیکنن چیزی رو، بی ادبی میدونن. اون بعد خدایی اون اجسام، اشیا، و حتی مثلا میگن میز رو میخواهید بذارید کنار صندلی رو به میز چفت بکنید، آروم بذارید. یعنی اینقدر عرفا حواسشون هست به اینجور مسائل. حالا ما اگه درک بکنیم مطلب قشنگیه. خدا توی همه چیز در عالم سرایت داره. این میشه چی؟ اول، آخر، ظاهر، باطن. الان از این چهار تا بعد شما نمیتونید یه چیزو منها بکنید، یعنی بگید یه چیزی هست اول و آخر نداره، میشه؟ هر چی خدا آفریده محدوده، فقط خودشه که نامحدوده. هر چی خدا آفریده محدوده، حتی مجردات که فرشته ها و اینا هستن، بازم چیه؟ بازم اول و آخر دارن، بازم معلوم هویتشون. همه عالم رو پر نکرده یه حضرت جبرئیل علیه السلام، نه، اون خصوصیات خودش رو داره. و هر چیزی که خدا خلق کرده یه ظاهر داره، یه باطن داره. خب این هم شما نمیتونید بگید مثلا یه چیزی هست فقط ظاهر داره، یه چیزی هست فقط باطن داره، نه، ظاهر و باطن هم همه چی داره. حالا خدا همه اینا رو میدونه؟ چجوریه که همه اینا رو میدونه؟ چون خودش در وجود همه مخلوقات سرایت داره و هر چیزی اگر هست وجودش رو از خدا گرفته. اگه جدا بود مخلوق از خالق، اصلا حیات پیدا نمی کرد و اون وقت خالق دیگه نامحدود نبود. وقتی خدا نامحدوده که همه جا باشه، یه جای شما پیدا نکنه که خدا نباشه اونجا. پس خدا همه جا هست، تو سلول، سلول و ذرات عالم خدا سرایت داره. حالا وقتی سرایت داره علمم داره، میشه که باشه ولی علم نداشته باشه؟ خب پس این دایره علم مطلق خدا همه چیز رو گرفته و خدا اگر کاری در عالم انجام میده بر پایه این علم داره انجام میده، یعنی علم شهودی مطلق به همه چیز. یعنی شما یه ذره چیز پیدا نمی‌کنید که خدا نسبت به اون علم نداشته باشه. خب پس وقتی علمش انقدر گسترده است به اندازه ما فی السماوات و الارض، وقتی قدرتش انقدر گسترده است که به اندازه ما فی السماوات و الارض، پس میشه خدای عزیز و حکیمی که همه عالم داره تسبیحش میکنه. یه ذره نقص دیگه تو کارش وجود نداره. ماها الان اگه اشتباه میکنیم به خاطر چیه؟ یا قدرت نداریم یا حکمت نداریم. یعنی یا میدونیم باید چیکار کنیم، نمیتونیم، تواناییشو نداریم، یا اینکه اصلا نمیدونیم باید چیکار بکنیم، یعنی قدرتشو داریم ولی علمشو نداریم. پس این نقص ایجاد میکنه. پس خدای منزه، خدای عزیز و حکیمی هست که قدرت مطلق در عالم و علم مطلق در عالم داریم. خب این از این. بعد حالا میخواد ریز بشه توی این قضیه. این الان تا اینجا جملات کلی بود، حالا تو جزئیات میخواد مثال بزنه که بیشتر برای ماها جا بیفته، چطوری خدا با قدرت و علم مطلق خودش این عالم رو خلق کرده و چی میخواد حالا از ما. اینو اول باید بفهمیم تا بعد ببینیم که خدا حالا دستور میده رو چه حساب داره دستور میده. میفرماد که شرح قدرت و هو علی کل شیء قدیر رو الان میخواد توضیح بده. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، او کسی هست که آسمان ها و زمین رو در 6 روز آفرید. خب مگه ما نمیگیم قدرت مطلق داره خدا و امرش کن فیکونه؟ چرا 6 روز طول کشیده؟ چون خدا خواسته طی عمل و عکس العمل این اتفاق بیفته. چون بر پای قانون میخواسته بیافرینه هر چیزی رو؟ چرا؟ همه چی رو میتونه کن فیکونی بیافرینه. یعنی الان ماهار هم میتونست چیکار کنه؟ میتونست یه هویی بگه کن ما فیکون بشیم، یعنی اینجا حاضر یه هویی ظاهر بشیم، میتونست این کار رو بکنه. ولی چون بنای خدا بر این بوده از اول خلقت عالم که همه چی علت و معلولی باشه، یعنی علت که حاصل شد اون وقت معلول به وجود بیاد، 6 روز طول کشیده تا همه این عظمت رو بیافرینه. ثم استوى على العرش، سپس استیلا یافت بر عرش. ببینید این دیگه مادی نیست، عرش خدا کنایه از سلطنتشه، یعنی تکیه زد به تخت فرماندهی عالم. یعنی وقتی خلقت آسمان ها و زمین رو سلطنت، یعنی وقتی آسمان ها و زمین رو در 6 روز آفرید ولشون نکرد، خودش فرماندهی عالم رو در دست داره و کسی نیست که جایگزین خدا شده باشه تو این فرماندهی تا همین الان. یعلم و ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. حالا شرح علم رو میخواد بده. ببینید قدرتش رو، شرح قدرت رو با خلقت آسمان ها و زمین تو 6 روز توضیح داد، شرح علم رو چجوری میخواد توضیح بده؟ میفرماد که میداند آنچه که در زمین فرو میرود و آنچه که از زمین خارج میشود. خیلی زیاده ذره هاش خیلی زیاده. حتی کشاورزی که ادعا داره من میدونم الان چند کیلو گندم اینجا کاشتم، چقدر برداشت کردم، خب باز از ذره ها خبری نداره دیگه. اونی که اصلا کشاورز نیست که دیگه هیچ، اون که فقط میخوره، خود کشاورز خبر نداره. الان کدوم یکی از این دونه هایی که پاشید اونجا سبز شد؟ چون همش که در نمیاد. الان شما سبزی هم که میکاری یه سری از اون تخما رو یا گنجشگاه میخورن یا اصلا در نمیاد. ببینید ذره ها رو خدا داره مدیریت میکنه در عالم، میدونه آنچه که در زمین فرو میره و آنچه که از زمین خارج میشه. حالا ماها که از این علم ها داریم اصلا قابل مقایسه نیست. علمی که در اختیار بشر هست، علمی که در نزد خداست، اون وقت این بشر به جایی میرسه که جوری طغیانگر میشه خودش رو خدای عالم میدونه، فهم کنه همه کارها رو میتونه درست کنه، مدیریت ذره ها رو فکر کرده میتونه دست بگیره، در صورتی که فقط خداست که از ذره ها عالمه. من یه مثال بزنم چون دیگه کرونا خیلی داره طول میکشه. ویروس کرونا ابعادش نانوییه، یعنی تو ابعاد خیلی ریزه که اصلا دیده نمیشه با هیچی. خب اینا اون مستاق میتونه باشه برای ذره ها، یه دونه ویروسش. من از شما سوال میکنم آیا ما میتونیم علم پیدا کنیم بالاخره کرونا هست نیست، کجا هست کجا نیست؟ ولی خدا میدونه، درسته؟ خب این که ما واقعا با همه اخلاص وجودمون با عشقمون چارقل میخونیم و از شر ما خلق خدا که ذره های عالم هستن ما فی السماوات و الارض هستن، به خدا پناه میبریم. ما نمیدونیم کرونا کجا هست کجا نیست، ولی او میدونه و ما رو در محافظت خودش میگیره. کجا دزد هست کجا دزد نیست، حالا دزد رو یه ذره فرض کنید شما، کی میدونه، کی خبر داره؟ بعضی ها میخوام بگم الکی میترسن. چرا؟ چون فکر میکنن که میدونن، ولی در واقع نمیدونن. کی میدونه؟ خدا میدونه. خب خدا عقل داده به شما، عقل شما که فطرت شما هست، به صورت فطری بر محور تعادل خودش احتیاط میکنه. یعنی شما وقتی وارد خونه میشی خود به خود درو میبندی، کسی لازم نیست بیاد بگه درو ببند. یعنی بر محور تعادل خود مغز انسان دستور میده. الان دست کثیفه خب نکن تو دهنت، اینا یه چیز طبیعیه، یه کسی منکر این چیزها نیست. اینایی که میرن ذریح لیس میزنن اینا مشکل فکری دارن. میخوام مثلا بگن که ما دیگه اونقدر خالص هستیم که دیگه مثلا ماده مسخر ما شده، در صورتی که همون ابتلاع افراد میشه اگه بخوان افراد و تفریط بکنن. ببینید خدا گفته تعادل، یعنی ببین عقل شما به صورت فطری خودش احتیاط میکنه، تو اون احتیاطو به هم نزن، تو با اون فطرت مقابله نکن. چرا؟ چون مصداق چی میشه؟ مصداق طغیان در میزان و خسارت در میزان میشه. الله تتقوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. یعنی بالا پایینش نکن. یه بار یه بنده خدایی که ادعا داشت که نه من هیچیم نمیشم، من قوی هستم و من فلانم و شما سوسول هستید میورو میشورید و این حرفا، رفته بود سر زمین باغ انگور حسابی خورده بود. نوش جونش افتاد به یه مریضی که تا مدت ها نمیتونست به از جاش بلند بشه. خب خدا میخواد بگه ببین خودت تعادل رو به هم زدی، من که نگفتم، عقل تو میگفت اینو کثیف نخور، اونم با گرد و خاکی که الان هست. باز اگه یه جایی باشه که هوا صاف باشه، پاک باشه، تمیز باشه، الان شما هر جا برید از گرد و خاک مردم دارن میمیرن. خود این گرد و خاک آلودگی داره. خب حالا اینجا من فطرت رو بذارم کنار، بگم نه من میدونم هیچیم نمیشه. تو چی میدونی؟ تو چه علمی داری؟ علم غیب داری؟ ما از کجا این توهمات رو آوردیم؟ باور کنید همه آیه ها رو نفهمیدیم، این توهمات برای ما ایجاد میشه. فکر میکنیم میدونیم آینده چه اتفاقی میفته، هم مثبتشو هم منفیشو. اونایی که الکی میترسن و حزن وارد دلشون میکنن با خوف، هنوز این آیات توحیدی رو نفهمیدن. نفهمیدن که بابا عالم مطلق عالم خداست، قادر مطلق عالم خداست. من چه توانی دارم واقعا که بتونم از خودم محافظت کنم؟ اون روز یه بنده خدایی بود داشتم ازش خدافظی میکردم، دیدید مردم عادت کردن میگن مراقب خودت باش، من برگشتم بهش گفتم مراقب دلت باش. اون کاری که من و شما باید انجام بدیم اینه که مراقب دلمون باشیم. من چجوری میخوام مراقب جسمم باشم بدون اینکه وصل به الله باشم، وصل قدرت و علم خدا باشم؟ من اگر خودم رو وصل قدرت و علم خدا بکنم، اون وقت چی میشه؟ اون وقت قدرت من میشم. مثل سوره فیل، یادتونه سوره فیلو شهید وزوایی خونده بود به 6 نفر آدم پیروز شده بودم، اونم با اون شرایط معجزه آسا، هیچ کاری نکرده بودم. آدم وقتی وصل قدرت خدا بشه، هزاران هزار ذره رو میتونه چکار کنه؟ از شرشون در امان باشه. منتها خدا کرده نه من. من باید در محور تعادل زندگی کنم، وظیفمه. درست شد؟ اون روز یکی از عزیزان اومد به دستای من مواد ضد عفونی کننده زد، گفت من نزدم خودم، ولی چون شما دارید میزنید بزنید، من مقابله نمی کنم. ببینید آدم عاقل هیچ وقت تعصب نداره روی چیزی، متوجه این؟ تعادل عدم تعصبه. نمیدونم چرا حالا داریم این حرفا رو میزنیم، روزیمونه احتمالا. مراقب تعصباتمون باشیم، همونا امتحان ما خواهد شد. مقابله نکن. بله یه چیزی اگه 100% حجت برات که این غلطه حتما بذاری کنار، ولی جایی که عقل و فطرت داره میگه این تعادله، انجام بده. درست شد؟ لجبازی ما نداریم در عالم. لجبازی کردن کار انسانهای جاهله. تو محور تعادل هر لحظه با توسل بگیریم به خدای عالم، علم رو به ما افاضه کنه، بدونیم هر لحظه کار درست چی هست و همون رو انجام بدیم. خدا میدونه آنچه که در زمین فرو میره و آنچه که از زمین خارج میشه، و ما ینزل من السما و ما یعرج فیها، و آنچه که از آسمان نازل میشه و آنچه که به آن بالا میره. حالا ما وقتی که خدا میفرمود بحث نزول از آسمان رو مطرح میکنه، ما بارون میاد توی ذهنمون، ما چون خیلی علمی نداریم جز اون چیزایی که چشممون میبینه، ما همین بارون و برف و تگرگ و اینا میاد توی ذهنمون، ولی همین قدش هم بفهمیم خیلیه. که عزیز من ذره هاش رو خدا علم داره. الان شما قطره رو در نظر بگیرین، قطره، یه دونه قطره بارون یا یه دونه برف باز تشکیل شده از یه عالم مولکول، یعنی باز یه دونه مولکول نیست، یه ذره نیست، ذره های زیاد باز جمع شدن شدن یه قطره آب. همه اون ذرات رو خدا خلق کرده توی نظم فوق العاده دقیق و کنار هم قرار داده و این زیبایی ها رو آفریده. حالا دونه دونه اونهایی که از آسمون داره نازل میشه خدا خبر داره، دونه دونه اونهایی که داره بالا میره خدا خبر داره. الان رو دریاها رو شما نمیبینید چیزایی که داره میره بالا، آب رو میبینید داره میاد پایین، ولی اونایی که داره میره بالا رو معمولا ما نمیبینیم. چیه اونایی که داره میره بالا؟ بخار آبه، یعنی دریاها آبش بخار میشه میره تو ابرا، ابرا دوباره برمیگردونن به زمین. یعنی این وسماء داترج، یادتونه سوی تاره، قسم به آسمان دارای خاصیت بازگردانندگی، یعنی از خود آبای روی زمین گرفته اون بارون ها رو، یا برف و یا تگرگ. و چقدر این دایره علم خدا گسترده است. انصافا اگه ما یه ذره رو ذره ها فکر بکنیم، اون وقت میفهمیم با چه خدایی طرف هستیم. حالا یه همچین خدایی میشه از ما غافل باشه؟ و هو معکم اینما کنتم، هر جا هستید خدا با شماست. گفتیم خدا توی ماست، خدا دیگه علم کامله، دیگه علم کامله. پس دیگه کسی توهم نزنه که خدا نمیدونه ها، خدا نمیشنوه، خدا نمیدونه، خدا نمیبینه، نعوذ بالله. هر لحظه، تو هر شرایط، تو هر مکان، تو هر زمان خدا با شماست، هر جا که هستید. یکی بودن ما با خدا رو اگه بفهمیم حل همه توحیدمون، یکی بودنمون با خدا رو اگه بفهمیم. والله به ما تعملونه بصیر، و خدا با آنچه که انجام میدهید بیناست. خب اینجا بحث عمل رو مطرح میکنه، کم کم داره کد میده که ما قرار وارد یه سری دستوراتی بشیم که بحث عمل شماست. یعنی منی که این همه با علمم با قدرتم شما رو در نهایت تعادل بدون ذره نقص و عیب آفریدم، قرار یه چیزی از شما بخوام که اون عمل شماست. حالا عمل شماها رو پس در نتیجه منی که همه ذره ها رو در عالم شهود دارم، عمل شما که دیگه خیلی چیز قلمبه‌ایه، میدونم میبینم، و خدا با آنچه که عمل میکنید ایناست. هیچ عملی وجود نداره که خدا ندیده باشه یا نبینه یا گم شده باشه. تو بحث گذشت بعضیا چون همین آیه ها رو نفهمیدن مشکل دارن، میگه نمیتونم ببخشم. چرا نمیتونه ببخشه؟ میگه حق من چی میشه؟ یعنی فهم کنه اگه ببخشه هدر رفته، یه چیزی ازش کم شده، یه ضرری کرده، یه خسارتی، چیزی به بار میاد. خیلی مهمه این آیه ها رو خوب بفهمیم. له ملک و سماوات و الارض. ببینید دوباره جمله فرمان روایی مطلقش رو تکرار میکنه برای اینکه یه خروجی دیگه بگیره. برای اوست فرمان روایی آسمان ها و زمین. چرا اینو دوباره گفتم؟ که بگم و الله ترجع الامور، و به سوی همون خداست که برمیگردد همه امور. همه امور یعنی شما امرت رو ببین چه ابعادی داره، امور فردیت، امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، جهاد، همه چی، انفاقت، اعمالت، نیاتت، درونت، بیرونت، هر چیزی همه این امور به کی برمیگرده؟ به خدا برمیگرده. حالا کسی که مثلا خدا بهش گفته تو ببخش تا من تو رو ببخشم، میتونه بگه من امتحان ببخشم؟ نفهمیده اینو، داره میگه بابا همه چی به من برمیگرده، یعنی مال خودمه، اون وقت تو اینجا چی کاره که میگی نمیبخشم؟ خودتو محروم کردی از اون پاداش هایی که خدا برای بخشش قرار داده. میگه من حساب کتاب همه چی رو دارم، غمت نباشه، بیا با من زندگی کن. و خودم عدلم، خدا خلاف عدل که عمل نمیکنه در عالم. اون وقت میگه من چی میشم پس؟ عدل مطلقه، کافیه بهش اعتماد بکنیم تا اون مزه شیرین زندگی کردن با این خدا رو بتونیم درک بکنیم. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، شب رو در روز داخل میکنه و روز رو در شب داخل میکنه. میخواد شب و روز رو عوض کنه، یه هایی مثل خاموش روشن کردن لامپ نیست، نرم اتفاق میفته، انتقال نرم بهش میگن. یعنی یه جوری عوض میکنه شب و روز رو توی فرایند نرم که اصلا کسی اذیت نمیشه، کسی اینجا یه هایی توجهش جلب نمیشه، تمرکزش به هم نمیخوره، یه چیز عجیب و غریبی نیست. همه توقع دارن که آره روز شد، حالا روز شد یه هایی روشن نشد که از خواب بپره آدم. چیه؟ یواش یواش با فلق شروع میشه، بین طلوع اینه، دو تا طلوع قرار داده که یواش یواش روز رو داخل شب میکنه و شب رو داخل روز میکنه. با چی؟ با شفق. و بعدش یواش یواش از بین غروب تا اون لحظه که اذان مغرب میشه که شب شروع میشه، لیل شروع میشه، این انتقال نرم رو انجام میده. خب کی این کار رو میکنه؟ فاعل یولجو کی هست؟ خداست. حالا شب و روز شما اینجا مثال زد، این مثاله از مدیریت عالم، میخواد بگه ببین چقدر بی نقصه خدا وکیلی. شما الان یه ایراد بگیر به همین داخل کردن روز و شب توی هم دیگه، یه ایراد الان پیدا بکن، بگو نه اینجاش یه مشکلی داشته، همیشه من سوال بوده برام. انقدر بر پایه تعادل این برنامه، اصلا کسی نمیفهمه. اگه تعادلش به هم بخوره همه اذیت میشن، مثلا یه هوی خوشید گرفتگی بشه، همه تحت تاثیر قرار میگیره زندگیشون. یا یه روز خوشید در نیاد، شده تا حالا؟ چون نشده نمیتونی تصور بکنی. یا مثلا دو تا شب به هم بچسبه، دو تا روز به هم بچسبه، چقدر منظم، چقدر متعادل. ببین همین تعادل خدا از تو خواسته، میگه من تو رو متعادل آفریدم، مثل همه ما فی السماوات و الارض متعادل، پس تو هم تعادل داشته باش که بشه دولت عدل اقامه بشه. میرسیم حالا به آیاتش. و هو علیمون به ذات صدور. اول فرمود و الله به ما تعملون بصیر، بحث عمل رو مطرح کرد و احاطه کامل خدا به علم انسان ها. هر لحظه هر کاری داری میکنی مصداق عمل دیگه، حتی اون لحظه که خوابی، حتی اون لحظه که بیکار نشستی، باز مصداق عمله، یعنی عملی رو داری انجام میدی. اونا رو که همه رو میبینه هیچ نیت هاش رو هم خبر داره. فضای سخن نیاز ما به دونستن این مطالب توحیدیه، چون اگر ما این مطالب توحیدی رو ندونیم، نعوذ بالله، وقتی خدا میخواد بیاد تو سیاق بعدی دستور انفاق بده، میگیم چرا به ما گفت؟ حتما نیاز داشت که به ما گفت. من اول باید با سیاق اول اون نهایت بی نیازی خدا رو فهمیده باشم تا بعد مشکل پیدا نکنم با دستوراتش، با امر و نهیایی که میخواد بیاره. اینجا این 6 تا آیه توحیدی تموم میشه که با تسبیح شروع شد، با تسبیح خدای چی؟ خدای عزیز حکیم، و شرح داده شد عزیز و حکیم. ببینید با تسبیح شروع شد، سبح لله، اللهی که کی بود؟ عزیز و حکیم. صفت عزیز رو با و هو علی کل شیء قدیر توضیح داد، یعنی قدرت مطلق. یعنی عزیز کیه؟ کسی که قدرت مطلق داره، کسی رو دستش نمیتونه بلند شه، از همه قدرتمندتر هست. و حکیم کی بود؟ و هو به کل شیء علیم، علم مطلق. خب بعد قدرت مطلق خدا رو شرح داد با چی؟ با ملک، با فرمانروایی، با زنده کردن و میراندن، و اینکه بر هر چیزی تواناست، توانا بودنش. اینا شد قدرت مطلق خدا. خب حالا بعد که خواست ریزش بکنه ماجرا رو، با خلقت آسمان ها و زمین در 6 روز دوباره چی رو نشون داد؟ ببینید اینا رو دوباره برد توی چی؟ برد توی خلقت. یعنی مثالی که زد براش چی بود؟ خلقت آسمان ها و زمین بود. این خلقت با چی انجام شده بود؟ با قدرت و علم. خب بعد چی شد؟ اینجا یه خروجی گرفت. چه خروجی گرفت؟ والله به ما تعملون بصیر. یعنی خواست اشاره کنه، ببین همه حرفا رو من زدم بهتون برای چی؟ برای اینکه بگم آقا شما هر چی انجام میدید من میبینم، من با شما هستم و هر کاری که انجام میدین میبینم. بحث عمل رو مطرح کرد. خب بعد علم مطلقش هم که میخواست شهر بده، باز بحث ملک رو مطرح کرد دوباره. له ملک و سماوات و الارض، فرمان روایی مطلق. و بعد اون خروجی که گرفت چی بود؟ بحث نیت بود. والله و هو علیمون به ذات صدور. خب درسته، اون ریزشه، اون ریزه همین فرمان روایی مطلقه. ببینید ما اینجا این دوتا خروجی رو باهاش کار داریم، یکی بحث عمل که خدا بیناست به عمل ما، و یکی بحث نیت که خدا به نیت‌های دل ما هم عالمه، هر دوتاش رو میدونه. خب اعمالی که ما انجام میدیم یه ظاهر داره یه باطن. من نگفت ظاهر و باطن همه چی خودم هم. ظاهرش میشه عمل، باطنش میشه چی؟ نیت. خودشه. پس تو نمیتونی چیزی رو مخفی کنی ازش. خب اینو ما بعد الان اینجا گرفته باشیم حسابی، چیزی رو نمیتونیم از خدا مخفی کنیم. معمولا افراد چرا دوست دارن یه چیزی رو از خدا مخفی کنن؟ چون میخوان هر کار دلشون میخواد انجام بدن، یعنی چون میخوان بر پای میزان زندگی نکنن و اون کنترل خدا رو انجام ندن. به خاطر همین میخوان مخفی کنن از خدا. با این سیاق خدا تقریبا میخواد به ما بفهمونه که ببینید خلوتی در عالم وجود نداره. ما اینو بفهمیم اون وقت میفهمیم که هرچی منافق تو عالم باشه داره فقط با خیال زندگی میکنه. چرا؟ چون منافق فکر میکنه ظاهر و باطنشو میتونه نشون نده، با هم دیگه یکی نباشه، مثلا این یکی نشون بده، مخفی کنه. در صورت ظاهر و باطن خود خداست، از خود خدا خودشو که نمیتونی مخفی کنی. این نکته فوق‌العاده مهمیه که بقیه سوره با این نکته کار داریم. چرا؟ چون بحث نفاق رو میخواد مطرح کن. حالا اینجا جهت هدایتی ما چی میشه؟ همه هستی شاهد منزه بودن خدا از نقص و نیاز هست. حالا تو هم بیا همراه شو با اون بوده اختیارت. ببینید ما تو بوده تکوین فرق نداریم با ما فی السماوات و الارض، یعنی از نظر تکوینی الان شما بدنت، قلبت داره میزنه، ششت داره هوا رو میگیره تصویر میکنه پس میده، نمیدونم رگات دارن کار میکنن، اعصابت دارن کار میکنن، چشت داره میبینه، گوشت داره میشنوه، معدت داره غذا رو هضم میکنه، رودت داره کار خودش انجام میده، کبدت، همه یه چیزهایی که تو بدنت هست دارن کارشون خودشون انجام میدن، تو که دستور نمیدی بهشون. پس تو عالم تکوین باز ما داریم خدا رو تسبیح میکنیم، اما یه بعدی داره انسان با بقیه متفاوته، بعد اختیارشه. اینجا خدا میخواد با این سیاق ما با اختیارمون همراه بشیم با تسبیح عالم، یعنی از نظر معنوی هم بعد معنوی خودمون رو هم با تسبیح همراه بکنیم، یعنی خدا رو تسبیح بکنیم. او قادر بر هر کار و عالم به همه چیز از نهان و آشکار شماست. این تلیعه، این مقدمه دعوت به ایمان و انفاق در متن سوره هست. سیاق دو میخواد دستور ایمان و انفاق بده، لازمه قبلش ما تسبیح کرده باشیم خدا رو، وگرنه نمیتونیم عمل کنیم. تا میاد میگه ایمان بیارید، ایمانتون رو با انفاق ثابت بکنید، اینجا مردم میگن که مگه خدا نیاز داره؟ بعد اگر تسبیح نکرده باشن خدا رو انفاق کنن طلبکار میشن، میگن ما کار کردیم برای خدا پیغمبر. این اتفاقا نباید بیفته، به خاطر همین خدا اول سوره جلوشو گرفته که نیفته این اتفاق. مؤمن واقعی به هدف آیات میرسه خود به خود، یعنی خدا بهش افاضه میکنه. مؤمن واقعی یعنی با اخلاص پای درس قرآن نشسته باشه. اما اون افرادی که ما ببینیم سوره حدید هست و دقیقا برعکس سوره حدید دارن زندگی میکنن، اینها نخواستن که بفهمن مطلب سوره رو. حالا ما اینجا اعلام میکنیم به خدای منزهمون که میخوایم باشیم، میخوایم همراه با ما فی السماوات و الارض هر لحظه در حال تسبیح خدای عزیز و حکیممون باشیم و هر لحظه میدونیم که در برابر او هیچ قدرتی نداریم و در برابر علمش هم هیچ علمی نداریم. یه صلوات بفرستید برای سلامتی این سیاق در دل هامون الی الابد.
Thank you.